ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه درباره ایران گفتگو کردند. معاون وزیر خارجه ایران از گفتگوی دو جانبه ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات ژنو خبر داد. و دست کم 89 نفر در یک مراسم مذهبی در هند کشته شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در لندن درباره ایران گفتگو کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، مذاکرات هسته‌ای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته با ایران در ژنو محور گفتگوهای دو طرف بود. وزارت خارجه آمریکا دیدار روز یکشنبه کری و اشتون را بسیار سازنده توصیف کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف همچنین در مورد سوریه و تلاش برای تشکیل کنفرانس ژنو دو برای بحث درباره گزار سیاسی در این کشور و مسائل مصر و صلح خاورمیانه نیز گفتگو کردند. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات ژنو گفتگوی دو جانبه خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران گفتگوی دو جانبه اعضای هیئت ایرانی و آمریکایی را امری معمول خوانده که به گفته او این تبادل نظرهای جانبی با آمریکا همچون گذشته صورت می‌گیرد. آقای عراقچی در این گفتگو تأکید کرده که اصل غنی‌سازی اورانیوم و خروج اورانیوم غنی شده از ایران قابل مذاکره نیست، اما ابعاد، سطح و میزان آن قابل مذاکره است. قرار است دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه 23 مهر ماه در ژنو آغاز شود. دست کم 89 نفر روز یکشنبه در یک مراسم مذهبی در هند به علت ماندن در زیر دست و پا در روی یک پل که منتهی به یک معبد بود کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هند اعلام کرده است که انتظار می‌رود 10 نفر دیگر نیز بر اثر افتادن به درون آب کشته شده باشند. به گفته معاون پلیس محلی احتمال افزایش تعداد کشته شدگان تا 100 نفر نیز وجود دارد و بیش از 100 تن دیگر هم مجروح شدند. این حادثه در منطقه داتیا واقع در استان مادیا پرادش مرکزی و پس از آن رخ داد که شایعه شد یک تراکتور سنگین احتمالاً به پل آسیب رسانده و باعث فرو ریختن آن شده است. و در حالی که تلاش‌های نمایندگان کنگره آمریکا برای رسیدن به توافقی جهت از سرگیری فعالیت‌های دولت آمریکا ادامه دارد، سنای آمریکا قرار است در جلسه‌ای به بررسی این موضوع بپردازد. هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا، روز شنبه در یک کنفرانس مقدماتی با میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری خواهان سنا، به بررسی راه‌های رسیدن به توافقی احتمالی برای حل بحران بودجه دولت آمریکا پرداختند. هری رید گفتگوی خود با رهبر جمهوری خواهان سنا را صمیمی اما بسیار ابتدایی توصیف کرد. پنجشنبه جاری 25 مهر ماه روز ضرب العجل برای افزایش سقف استقراض دولت آمریکا تعیین شده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. سایه چهار مرد روی آسفالت داغ جلوتر از خودشان در حرکت است. زیر لب با هم حرفایی را رد و بدل می کنند. اینجا بهشت زهرای تهران است. قطعه 256. بسیاری از شهروندانی که در این قطعه دفن شدند کسانی هستند که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با اصابت گلوله در خیابان کشته شدند. تنها چند ماه از کشته شدن این شهروندان می گذرد و هنوز بر سر بسیاری از این قبرها نشانه ای از صاحبانشان نیست، اما خانواده های کشته شدگان کم کم همدیگر را در همین قطعه پیدا می کنند و با هم آشنا می شوند.
مثلا عمو مهدی کرمی هست، بهمن جنابی هست، میثم عبادی، اینا هستن تو قطعه 256، ولی اونا تابلو نداشت، اما خودمون تابلو درست کرده بودیم گذاشتیم بالا سرش.
این صدای معصومه چگینی همسر محرم چگینی است. محرم جوان 26 ساله ایرانی بود که در راه پیمایی خرداد 1388 با اصابت گلوله‌ای جان باخت. معصومه چگینی هر پنج شنبه به همراه مادر و سایر اعضای خانواده محرم به قطعه 256 بهشت زهرا می آید. اما امروز پیش از آن که آنها سر برسند، این قطعه پر شده است از خانواده هایی که هر یک در گوشه ای آرام مویه می کنند. پیرزنی کمی آنسوتر از آرامگاه محرم روی زمین نشسته و نگاهش به چهار مردی می افتد که لابلای قبرها با شتاب در گذرند. حالا این چهار مرد از حرکت باز مانده و در گوشه ای ایستادند. پیرزن گوشه چادر سیاهش را آرام به دندان می گیرد و سپس ناخودآگاه در چشمهای یکی از آن چهار مرد زل می زند. او می بیند که دستهای یکی از آن مردان با تمام قوا بالا می رود و ناگهان سر و صدایی در محوطه می پیچد. حالا چشمهای همه کسانی که در آن اطراف هستند به سمت آن چهار نفر می چرخد. یکی از آن مردان مشغول کندن تابلوی برافراشته شده بر یکی از سنگ قبرها می شود. تابلو از جا کنده می شود و صدای در هم شکستن شیشه های یک آرامگاه در فضا می پیچد. عکس جوانی با صورت استخوانی و لاغر روی دستهای یکی از آن چهار نفر بالا می رود. زمین پر از شیشه های شکسته می شود و سایه های مردانی که با سرعت آنجا را ترک می کنند. زنی جوان با شاخ گل های نمدار وارد قطعه 256 بهشت زهرا می شود. نگاهش به جای خالی عکس همسرش که می افتد، ناگهان دلش فرو می ریزد.
وقتی من رفتم صحنه رو دیدم، یعنی فکر می کنم اون روزی بود که شوهرم واقعا فوت شده بود. چند تا شاهد اونجایی که دیدن میگه ما دیدیم دارن تابلو، چهار نفرن دارن تابلو می برن، ولی ما نفهمیدیم کیان. یعنی آدم توی دنیا به یک مرده، به یک شهید، به یک انسان رحم نکنی؟ شوهرم که از دست دادم، این همه بدبختی که دارم میکشم، تنهایی و مستجیری، حالا دیگه چرا درد ما روز به روز تازه میکنن؟ چرا داغمون تازه میکنن؟
خرداد سال 88 مصادف شد با راهپیمایی های شهروندانی که به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران معترض بودند. 25 خرداد یکی از آن روزها بود که معترضان با نشانه های سبز به خیابان آمدند و دنبال آنچه رأی گم شده خوانده شد فریاد زدند. اما همین شعارها با مخالفت نهادهای امنیتی مواجه شد و خیابان‌های ایران نیز تبدیل شد به محل درگیری معترضان و نیروهای ضد شورش. محرم چگینی یکی از آن معترضان بود که در خیابان حضور یافت. او وقتی به حوالی یکی از پایگاه‌های بسیج در خیابان آزادی رسید، صدای شلیک گلوله را هم از دور شنید. همراهان او می‌گویند محرم مثل بسیاری دیگر از شهروندان با صدای شنیدن گلوله سر به آسمان گرفت تا رد شلیک کنندگان را پیدا کند. اما در همان لحظه که سرش بالا بود، ناگهان گلوله‌ای به صورت او شلیک می‌شود و گونه‌هایش را می‌شکافد. دقایقی دیگر محرم روی شانه‌های معترضان بالا می‌رود. دست‌های چند جوان نیز به سمت مردمی که محرم را روی شانه‌هایشان گرفتند بالا می‌رود. آنها تلاش می‌کنند تا از این صحنه‌ها فیلم برداری کنند. محرم آن روز به خانه بر نمی گردد، اما همین فیلم ها دست به دست می چرخد تا سرانجام به دست خانواده اش نیز می رسد.
علی چگینی، برادر محرم، در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم، میگوید که نهادهای امنیتی اما به سرعت خانواده‌شان را پیدا کردند. از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز به سراغ این خانواده رفتند تا با آنها مصاحبه کنند. اما خانواده محرم چگینی به گفته خودشان تن به مصاحبه‌ای که همه سخنانشان را منتشر نمی‌کردند ندادند. سرانجام محرم چگینی در برخی از وبسایت‌های دولتی به عنوان بسیجی معرفی می‌شود. علی چگینی در شرح آن روزها چنین می‌گوید:
از طرف بنیاد شهید همینجوری خودشون زنگ زدن گفتن برادر شما جزء شهدا اعلام شده، از جزء خانواده بنیاد شهید هستی.
مادر محرم چگینی از روزی که فرزندش به خانه برنگشته شکسته تر شده است، اما بارها به مسئولان شکایت برد. این خانواده وقتی به پزشکی قانونی می روند تا جسد محرم را تحویل بگیرند، تازه متوجه می شوند که نهادهای امنیتی پیکر محرم را در فاز چهارم شهرک اندیشه در کنار خیابان پیدا کرده و سپس به پزشکی قانونی منتقل می کنند. این خانواده می پرسند محرم در خیابان آزادی تیر خورد، چرا پیکر او در کنار یکی از خیابانهای شهرک اندیشه رها شده بود؟ پاسخی دریافت نمی کنند. همسر محرم چگینی می گوید که این بی پاسخ گذاشتنها دل مادر و همه اعضای خانواده محرم را به درد آورده است.
چند بار ما شکایت نوشتیم، دوباره رفتیم دادسرا، گفتن درخواست دیگه بدید، درخواست دیگه دادیم، دیگه هم به ما ندادن. من حتی توی دادسرا گفتم شوهر من که لخت نبوده رفته تو خیابون، آیا لباس تنش بود، آیا گوشیش هم داشت بود، حتی وسایلش رو به ام نمیدید. گفتن که چین چیزا رو دیگه نباید پیگیری باشی. گفتم بعد چه چیزی رو باید بخوام؟ قاتلش که نیست، وسیت نیست، قاتل و علم نیست کیه. تو خیابون من میدونم گلوله از اون بالا داره میریزه تو سرش. شوهر من گلوله خورده، پس این گلوله رو کی زده به شوهر من؟
برخی از نمایندگان مجلس و نیز مسئولان ایران بارها در تلویزیون‌های رسمی اعلام کردند که کشته شدگان پس از انتخابات بسیجیان هوادار دولت بودند. اما معصومه چگینی در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم توضیح می‌دهد که همسرش که بود و چه می‌خواست.
شوهر من، امثال شوهر من، رأیشو می‌خواد، آزادی می‌خواد، استقلال می‌خواد، هر چیزی که می‌خواست. مگر این جرم توی مملکت؟
روزها و ماها از پی هم آمدند و رفتند. دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز به سر آمد. مردم در انتخاباتی دیگر شرکت کردند و حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور دیگر ایران برگزیدند. از رادیوی مجلس بعد از 4 سال صدای نماینده‌ای می‌آید که از گلوله خوردن معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 سخن می‌گوید.
اما بنده تو شورای علی‌الاحمر بودم. گروه‌ها که می‌رفتن منازل می‌گفتن قبل از اون جناب آقای نجفی با یه خانم الف از میان و میگن که در واقع ما نماینده آقای موسوی آن کروبی هستیم، این فتنه رو خاموش کردن بود.
او علیرضا زاکانی نماینده تهران است که اعتراض میکند چرا احمد نجفی، یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی، در سالهای گذشته به سراغ آسیب دیدگان اعتراضات سال 88 رفته است. پرونده های کشته شدگان سال 88 در دستگاه قضایی ایران بلا تکلیف ماند. مادر، برادر و همسر محرم چگینی در مصاحبه های خود بارها از مردم خواسته بودند که تنهایشان نگذارند.
از مردم هم میخوان به این شخص ما رو فراموش نکنن. راه اینا رو که همه کشته شدن، اینا که حسن ادامه بدن، یعنی تا اون هدفی که واقعا اینا کشته شدن برسن، نه اینکه دو روز که ساکته همه یادشون بره.
پنج شنبه دیگر است و در خیابانهای شلوغ و پر رفت و آمد تهران زنی راهی بهشت زهرا. او گوشی موبایل را تنگ به صورتش میچسباند، طوری که انگار نمیخواهد اطرافیانش متوجه حرفهای او شوند. میگوید: نه اینکه امیدم را از دست داده باشم، بلکه احساس میکنم مردم دارن زندگیشان را میکنند و محرم نیز همه امیدش همین بود که مردم سربلند زندگی کنند. نمیخواهم با مصاحبه‌ام آرامش کسی را به هم زنم، اما امیدوارم مردم فراموش نکنند که در برابر چشمانشان در همین خیابانها آدمهای زیادی را با گلوله کشتند و بعد هم به داد هیچ خانواده‌ای نرسیدند.
سلام به کارمندان
و شنوندگان
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.